خدای متعال این پیامبر گرامی رو از عالم بالا نازل کرده برای ما. در قرآن شاید در مواضع متعددی به این امر اشاره شده، می‌فهمن ما نازل کردیم این پیغمبر رو، حالا با تعابیر مختلف. معنی نزول می‌دونید این هست که این حقیقت موطن اصلیش عالم بالاست، هیچ وقت هم از اون عالم حذف نمیشه، همیشه هست، منتها متناسب با او نازله او رو در عالم ما هم خلق میکنن، او رو تنزل میدن در عالم ما که دست ما هم به او برسه. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در زیارت جامع کبیری از بیان امام هادی علیه السلام خوندید. مقامات ائمه مقاماتی است که فوق این عالمه، از اون عالم تنزل پیدا کردن، آمدن تو عالم ما، بیوتی بپا کردن، خانه هایی که ما بتونیم وارد اون خانه ها بشیم، به ذکر و ایمان برسیم. خدا متعال در سوره مبارکه طلاق، حالا عجیبه بعد سیر سوره رو بحث کرد، من الان مجال اون کار رو نداریم، ولی یه هشداری میده، میفرماید که ما انبیا رو فرستادیم، عده‌ای اقوام گذشته تخلف کردن، زیر بار نرفتن، ما هم به شدت مجازات کردیم. یعنی این نعمتی نیست که اگر یه پیغمبری خدا از بال عالم بالا فرستاد راه رو تو این عالم باز کرد، ما بی‌اعتنایی کنیم، پشت به انبیا کنیم، با فرائن راه بریم، خدا متعال کوتاه بیاد. اصلا اینجوری نیست. در باب این نعمت خدا متعال مکرر در قرآن داره. حالا این یه دو تا آیه رو بخونم. و کعین من قریتن اتت ان امر ربها و رسوله، چه قرایی که از فرمان پروردگارشون و رسولشون تخلف کردن، سرپیچی کردن. فحاسبناها حسابا شدیدا، ما شدید محاسبشون کردیم. همین یک بار پیامبرشون راه میرفتن آسان بود کارشون، سختگیری بهشون نمی کردیم. انسان وقتی با ولی خدا راه میره ممکنه یه جایی لغزش هم داشته باشه، ما که معصوم نیستیم، که یه جایی هم زمین میخوریم، ولی دستمونو میگیرن بلند میکنن. ولی اگر مسیر تو جدا کردی باید سخت میگیرن. حاسبناها حسابا شدیدا، کسی که پشت سر امام زمان راه میره قیامت میگن چیکار کردی؟ میگه من با امامم راه رفتم. میگن بفهمید برید. یه جایی هم زمین خورده جبران میکنن براش. مثلا معنی شفاعت همینه، کسی با امام راه میره دستشو میگیرن، تدارک نقصاشو میکنن. ولی اگه رو تو برگردوندی سخت میگیرن. فحاسبناها حسابا شدیدا، چه اقوامی قرایی، یکی دوتا نبودن که رو از فرمان خدا و رسولشون برگردوندن، سرکشی کردن. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، از اون عذابها و رنجهای ناپسند خیلی سخت گرفتارشون کردیم. اینجا ما کوتاه نمیایم. یه پیغمبر رو از عالم بالا فرستادیم، جاش اینجا نبوده که بعد راه برای شما باز کرده بی‌اعتنایی میکنید، مگه شوخی داریم با کسی ما؟ بعد میفهمد فذاقت وبال امرها، همه اون رنج هم نتیجه کارا خودشون بود، چشیدن. و کان عاقبت و امرها خسرا، خب یه دو روزی دستشون به دنیا بود، ولی پایان کار رو که نگاه میکنی جز خسارتی چی؟ عاقبت و امرها خسرا. اعد الله لهم یعنی چی؟ عاقبتشون خسارت بود. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدای متعال رنج شدیدی رو برای اونو مهیا کرده. اونایی که در مقابل فرمان خدا و رسولشون سرکشی کردن پایانشون اینه. بعد میفهمد فتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، خطاب به اولوالالباب، خطاب به مؤمنین. فهمت شما دامنتون رو جمع کنید، تو عالم را برید، حواستون جمع باشه. چرا؟ چون ما برای شما یه ذکری رو از عالم بالا نازل کردیم. جاش اینجا نبوده این پیغمبر که نازل شده تو این عالم. مقام ذکر که اینجا نیست، آمده عالم ما رو نورانی کنه. در روایت دارد حضرت رو خدای متعال آفرید بهش فرمود انتل مراد و انتل مرید. بعد عوالم حجوب رو 12 عالمه، حالا اونو توضیح میخواد، خلق کرد. این پیامبر وارد هر عالمی شد، 12,000 سال تو اون عالم بود، یه ذکر خاصی داره تو اون عالم، اون عالمو زنده کرد آمد بیرون. ذکر همه عوالم از اوست. حالا بعد عوالم بهاره، بعد خلقت نور انبیا از نبی اکرمه. این وجود مقدس رو ما فرستادیم، این کلمه ذکر رو آمد تو عالم شما، عالم میخواد بشه عالم ذکر، عالم حضور. شرک ها، غفلت ها، حجاب ها، پرده های ظلمانی و دوناری برداشته بشه، شما با خدا باشید. این پیغمبر ما فرستادیم، حواستون رو جمع کن. برای اقوام گذشته پیامبر فرستادیم، سرکشی کردن، ما هم سختگیری کردیم. این پیغمبر استثناست. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا. چرا دامنمون رو جمع کنیم؟ اگر اولو الالبابید، اگر پوسته نیستید، واقعا عاقلید، میفهمید، آدمید، پوسته نیست حقیقت، فتق الله یا اولو الالباب الذین آمنوا. چرا؟ ما یه رسولی رو از عالم بالا فرستادیم، رسول ماست، کلمه ذکر ماست. چه کار میکنه این پیامبر؟ یتلو علیکم آیات الله مبینات. اول آیات خدا رو بر شما تلاوت میکنه، اونم آیاتی که مسیر رو روشن میکنه. اگه گوش بدید حرف مبهم نیست، براتون واضح میشه. آیات الله مبینات. میدونید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آی. این تلاوت آیات مقدم است. و یزکیهم، بعد تزکیه است. و یعلمهم الکتاب، بعد تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت. یتلو علیهم آیات الله مبینات، که چی؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اونایی که درس گرفتن، مؤمن شدن، اهل عمل شدن، این پیامبر از مسیر تلاوت آیات اونها را از وادی ظلمات به سمت نور میبره. همه قواشون نورانی میشه. الی النور، الله نور السماوات والارض. دیگه تو وادی هدایت این پیامبر سیر میده همه رو، کافتن لناس. انقدر این پیامبر شخصیتش، دعوتش، هدایتش، ظرفیت داره، همه رو میتوانه سلمان کنه. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخل و جنات تجری من تحت الانهار. اگر کسی ایمان به پیامبر آورد و اون عمل صالحی که این پیامبر از اون میخواد انجام داد، یدخل و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، او رو وارد باغستان ها و بهشتی می کنن که مخلد در اون بهشت است. نعمت های بهشتی هم، حالا این توصیفی که در قرآن مکرر آمده توضیح می خواد. جنات تجری من تحت الانهار، باغستان هایی که نهرها از زیرش جاریه، اینا توضیح می خواد. در بعضی از آیات توضیح داده، انهار من عسل مصفا، انهار من ماء غیر آسن، انهار من خمر لذت للشاربین. تو بهشت متقی نهر خمره، نهر عسل، نهر شیره، نهر. اینا توضیح هم داره ها، گاهی بعضیاشو توضیح دادن. فرمود انهار من خمر لذت للشاربین تو بهشت متقی. اینا همش بس برکات این پیامبرا. با این پیامبر راه برید، از دست این پیامبر اینا میریزه به سر براتون، اینا جاری میشه. نهرهای خمر، نهر خمری که لذت اصلا نمیفهمد ملز، این لذت است برای کسی که بتونه بنوشه. فرمود علمهم یتلذذ و منهشیتهم، باطن این نهر علوم حقیقی نزد ائمه است، اون علوم رو میفهمن، غرق لذت. تو بهشت تا دنیا که هیچ، که بعضی میگفتن ما آرزومون اینه تو بهشت بریم، حضرت حقایق نهج البلاغه رو به ما بگن چی فرمودن، اگه کسی بفهمه غرق لذت میشه. انهار من خمر الله. حالا این توضیح میخواد این آیات، چرا قرآن اینقدر تکرار میکند جنات تجری من تحت الانهار. یه جا دارد یه دونه تجری تحت الانها، همه زیر دست این جنت نهر است. نهر یعنی چی؟ فقط یه همین نهریه که ما میبینیم، همین ظواهر است ولی باطنی داره. الایال میفهمد که خالدین فیا ابدا قد احسن الله له رزقا، خدای متعال رزقشو براش نیکو قرار داده. که حالا اینا توضیح میخواد که رزق الهی چیه، چه وقت رزق حسن میشه. قرار همین خدای متعال این پیامبر رو از عالم بالا فرست. در سوره مبارک یاسین هم خدای متعال شاید به همین اشاره داره، محل بحثه. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. یاسین لقب حضرت دیگه، مثل طه. البته هر حرفش هم معنا داره. یاسین و القرآن الحکیم. یه موقع استاد ما میفهمود همه حقایق بین این یا و سین است. یاسین. یاسین و القرآن الحکیم. انک لمن المرسلین، قسم به قرآن تو از مرسلین هستی. تنزیل العزیز الرحیم. این تنزیل دو احتمال داره. این احتمال اگه اولا نباشه لاقل یکی از احتمالات. تنزیل به خود پیامبر میخوره. تنزیل العزیز الرحیم. شما از مرسلینی، تو تنزیل خدایی. خدای عزیز و رحیم تو رو نازل کرده. کما اینکه قرآن حقیقتش عالم بالاست نازل شده. انه فی ام الکتاب لدینا العلی الحکیم. نبی اکرم هم اینجوری است. تنزیل العزیز الرحیم. پس این پیامبر از عالم بالا آمده، لباس بشر پوشیده، هم نشین ما شده. وقتی لباس بشر میپوشن معناشون آماده میشن همه ابتلاعاتو بپذیرن دیگه. میشه حد کش کنی و الا دست ما به جبرئیل میرسه بخوایم باش مباحثه کنیم. ولی این پیامبر رو حد میکنن، سنگ میزنن و همه ابتلاعات دیگه. چون حاضر شده بیاد این لباس رو بپوشه. این پیامبرم که آمده تشریف آوردن در هدایت ما، هیچ همه امکانات هدایت خدا بهشون داده، همه امکانات. هرچه نزد همه انبیا بوده یه جا به نحو کامل نزد بهشون هست، همه امکانات. به همین پیامبر با همه وجود آمده. یه جایی خدا میفهمد پیغمبر ما، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما نگفتیم اینقدر خودتو به زحمت بندازی که. حضرت فرمود 10 سال شبها رو پا می ایستاد خدا رو عبادت میکرد، ولی در بعضی نقل رو پنجه پا. خدا فرمود نگفتیم اینجوری به زحمت بیفت که، گفتیم اینا رو بیار آنه اینقدر بار بکشی. این رو باید در خاطرتون هست. وقتی حضرت معراج رفتن دستور نماز نازل شد. اول 51 نماز بود، حالا شده 5 تا. در این روایت در حضرت آمدن تا آسمان چهارم با حضرت موسی کلیم برخورد کردن. گفت رسول الله این امت انجام نمیدن 51 نماز رو، برو از خدا تخفیف بخوا. حضرت رفتن انقدر رفت و برگشت کردن شد 5 تا. یعنی چی؟ یعنی حضرت از عبادت کم کردن؟ اینجوری نیست. این عبادت شرط رسیدن به خداست. گفتن بقیه بارش رو دوش من جبران میکنم، اینا نمیتونن. خدا 5 تا بر ما، بقیهش رو پیغمبر به دوش گرفتن برای اینکه ما برسیم. شب تا صبح حضرت مشغول عبادت دارن. فرمود من نگفتم اینقدر. پیغمبر ما قم اللیل الا قلیلا، شبها بیدار باش الا اندک. حالا برنامه نماز شب حضرت نقش شده چجوری بوده؟ 3 وعده میخوندن دیگه داره. و نماز عشا که میخوندن حضرت میامدن با کسی صحبت نمیکردن، استراحت میفرمودن، پا میشدن نیمه شب که میشد وضوء کامل میگرفتن، 4 رکعت نماز میخوندن با آداب، دوباره استراحت میکردن، دوباره برمیخواستن وضوء کامل میگرفتن، 4 رکعت نماز میخوندن. این بار برمیخواستن، بعد دوباره استراحت میفرمودن، برمیخواستن وضو میگرفتن، شفاوت رو وصل میکردن به نافله صبح و نماز صبح. قم اللیل الا قلیلا، جز اندکی بیدار باش. نصفه و بنقص منه قلیلا او زد علیه، نصف شب کمی بیشتر کمی کمتر تا به احوال حضرت و طول و قصر شب و روز، کوتاهی شبها. بلندی شبا، چکار کن؟ ورتل القرآن ترتیلا، این قرآن رو بخون. چرا؟ ان لک فی النهار سبحا، شما روز بعد یه امت رو ببری، رزق این امت رو بعد شب تو از ما بگیری، روز بهشون برسون. حضرت با رنج خودش ما رو رسونده. در این زیارتی که تلاوت شد، زیارت از راه دور، معارف خیلی بلندی است. لقد اخف الزفر و تجر الغصه، ناله ها رو فرو میخورد، پنهان میکرد، غصه ها رو فرو میخورد. گفتن از تمیز سلام الله علیه نقلم از گاهی بلند یاد اصحابشون میکردن، بلند بلند گریه میکردن، ولی از پیامبر این دیده نشده. اخف الزفر و تجر الغصه و لم یتختم ما مثل له وحیک، غصه ها رو جرعه میخورد، اون مسیری که وحیتو براش معین میکرد تختیم. حالا توضیحی میخواد که حالا این پیامبر چه رنج هایی بردن. یکیش عاشوراست. عاشورا بلای نبی اکرم، برای هدایت امت. این پیغمبر هر چه باید برای هدایت ما تحمل بکنه تحمل کنه. بعدم مکرر خدا میفهمد استغفار کن برای این مؤمنه. بار گناه ما رو دوش گرفته. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما یه فتح آشکاری بر شما کردیم، مسیر شما مسیر فتحه. تمام گناهان گذشته و آینده رو باش پاک میکنیم. مگه پیامبر گناه داشته؟ یه معصوم مطلق ما داریم، چه گناهی؟ بله بعضی از مذاهب گفتن انبیا هم گناه میکردن، چون بزرگان خودشون یه موقعی بت پرست بودن، برای توجیهش انبیا هم گناهکار میکنن. حالا این پیامبر در زیارت امیرالمومنین مکرر خوندن لم یشرک بالله طرفت عین، چشم زدنی شرک نداشته، شرک خفی و جلی. در زیارت ائمه مکرم لم تمل من حق الى باطل، هیچ کجا میل از حق به باطل در وجودشون نبود، دائم در مسیر حق بودن. گناه گذشته و آینده این پیامبر چیه؟ حالا تفاصیلی داره. یکیش اینه، این پیامبر نه گناه کرده نه قصد گناه کرده، ولی گناه شیعیان رو به عهده گرفته. به عهده گرفته یعنی چی؟ گفته ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم لاوبالی باشیم. نه، این نیست. معنیش اینه کسایی که با حضرت راه میرن زمین میخورن. گفته خدای من اینا رو پاک تحویل تو میدم، پاکیشون با من. چجوری ما رو پاک میکنه؟ الان در همین زیارت خوندید اینا اگه خطا کنن بیان پیش پیامبر استغفار کنن، پیامبرم برشون استغفار کنه، پاک میشن. شأن نزول این آیه میدونید کجاست؟ راجب خطای در رویگردانی از امیرالمومنین ها، خطای در اون ترازم. اگه امت یه جایی کرد، برگردن از مسیرشون، بیان پیش پیامبر، پیامبرم استغفار کنه، درست میشه. حالا استغفار پیامبر چیه؟ پیغمبر خدا بر ما استغفار میکنن، فقط میگن استغفر الله. بله، این کارو که میکنن. استغفارهای حضرت در سحر خیلیاش مال ما بوده. حدیثی میخوندم در کافی در مولد امام صادق، اونجا داره حضرت به ام فروه همسرشون فرمودن، امام صادق فرمودن مادرم ام فروه از پدرم امام باقر نقل کرد که امام باقر فرمودن که من روزی 1000 مرتبه برای شیعان استغفار میکنم. چون ما که صبر میکنیم پایانشو میدونیم، اینا نمیدونن، پای باید کنار ما میستن، تحمل میکنن، من برشون استغفار میکنم. چون نمیدونن یه جایی زمین میخورن، یه جایی تخلف میکنن، من روزی 1000 مرتبه برشون استغفار میکنم. این که هست، استغفار حضرت بر ما میکنن، مکررم است در روایات. ولی استغفار پیامبر که فقط حرف نیست که، مگر استغفار ما فقط استغفر الله گفتنه؟ اون بیان امیرالمومنین خاطر اون براتون است که استغفار کلمت العلیین، استغفار علیین اونا هم استغفار دارن، علیین اونایی که اهل اون مقام، اونا هم استغفار دارن. استغفار اونا 6 تا معنا داره: ندامت بر گذشته ها، تصمیم نسبت به آینده ها که دیگه آدم تا دوروبر اون خطا نره. اداء حقوق الهی، اداء حقوق مردم به طوری که هیچ دستگیری نداشته باشی، کسی نتونه تو رو عکس بکنه، هر چی حق داشتن یه جوری ادا کن. پنجمیش اینه، همینطوری که لذت قفلت و خطا رو بردی، سختی عبادت به خودت بچشونی. دو رکعت نماز صبح قضا شد، دو شبم یه ساعت سحر زودتر بیدار شو. بزرگان که خیلی از این بیشتر به خودشون سخت میگرفتن. ششمیشم اینو من مکرر عرض کردم، خیلی عجیبه، در حالات مرمولت لازم و برو جردی نقش شده، مرجع بزرگه، تقریبا 60 سال گذشته، یه همه میدونن ایشونو، میشناسن، مشهورن. این مرد بزرگ سر درسش یکی از شاگردها خیلی اشکال کرد، رفت و برگشت کرد، ایشون عصبانی شد. شب رفتن در به خانه اون شاگردو زدن و عذرخواهی کردن که من امروز عصبانی شدم سر درس. بعد فهمیدم ولی بدون منو به زحمت انداختی، من نذر کردم اگه عصبانی بشم 6 ماه روزه بگیرم. داریم از این آدم ها، آدم از این کارا با خود وقت معلوم میشه دیگه، می جرأت میکنه عصبانی بشه، تصمیم بگیره یه نگاه ناروا کرد یه ختم قرآن کنه دیگه، نه این کارو نمیکنه. یه روایت دیدم حضرت بودن، وعده دادن بیماریه، میخوای از این بیماری نجات پیدا کنی تون تون به مردم وعده ندی، به وعدهات عمل کن، وقتی عمل کردی میفهمی کار سخت دیگه، وعده نمیدی. آدم اگه برای خودش یه حساب کتابی باز کرد، حضرت فرمود پنجمیش اینه، خطا کردی، لذت قفلتتو بردی، سختی عبادتو به خودت بچشون، تدارک بشه دیگه. ششمیش از همه سخت داره، فرمود اون گوشت و اون گوشتی که با لذت حرام رویده باید با قصه آبش کنی، نه با ریاضت و نه با قصه. ان تعمده الاللحم الذی نبت علی الصدف تذیبه بالاحزان، اینقدر قصه بخوری لاغر بشی که من چرا خطا کردم. پوست و به استخوان بچسبونی دوباره گوشت حلال بروید، استغفار. حالا پیامبر خدا بر ما استغفار میکنن، دست حضرت بلوارا دعاشون مستجابه، ولی استغفار حضرت استغفار عملی هم هست. استغفار حضرت بر ما یعنی عاشورا، یعنی احد، بار احد رو دوش حضرت، ولی ما اصلاح میشه، ما عیبامون رفع میشه. پس این پیامبر از عالم بالا آمدن با برنامه کامل، فداکاریشون هم برای هدایت ما حد و حساب نداره، مسیرشون هم مسیر فتح قطعی است، اصلا جای تردید نیست. این پیامبر پیروزشون قطعیه، قطعیه. دین این پیامبر دین غالبه، بساط خدا به نفع ایشون جمع میکنه، مسیرم مسیر پیروزی حضرته، کاملا عالم پیداست، به سمت پیروزی میره. بساط ابلیس رو با همه قوا حضرت جمع میکنه، با همه قوا، عرشی داره، قوایی داره، شیاطین جنی داره، خیلی گسترده است دستگاهش تو عالم، همه رو حضرت جمع میکنه، شیاطین انس هم جمع میکنه، پیروزی هم قطعیه. در قبال این پیامبر که خدا میفرماید که نعمت من بر شماست، با این نعمت اوضاعتون تغییر کرد، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذکم منها. با این نعمت شما را از لبه جهنم گرفتیم، عداوت و تبدیل به الفت و قوت کردیم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه، حالا مفصل خطبه، توجه میدن به احوالی که قیصرها و کسراها، کسراهای ایران و قیصرهای روم سر فرزندان حضرت اسحاق و یعقوب و حضرت اسماعیل آورده بودن، چجوری اونا رو از سرزمینهای آباد عراق کوچشون دادن به عربستان و اونها رو محدود کردن. مفصل حضرت یه توضیح میدن، بعد میفهمن ببینید خدای متعال یه نعمت بر اینا فرستاد، نعمت پیامبر، همه چیز برگشت. الفت و اخوت پیدا شد، طولی نکشید همون کیسر قیصرها و کسراهایی که اینا رو خار کرده بودن شدن زیر دست اینا. ایران و روم فتح شد دیگه. این نعمت رو خدا فرستاده. در قبال این ذکر، در قبال این نعمت، در قبال این رحمتی که خدا نازل کرده، کافتن للناس رحمتن للعالمین، از ما چی خواسته؟ یا آیه رو خوندم، از ما ایمان خواسته، تقوا خواسته. دامنتون رو جمع کنید با این پیغمبر را برید. ببینید امم گذشته وقتی از امر رسولشون تخلف کردن، سرکشی کردن، چه بلایی سرشون آوردیم. حواستون به این پیغمبر باشه، دامنتون رو جمع کنید با او راه برید، به او مؤمن بشید، باورش کنید، باور کنید که این رسول خداست، باور کنید طرح داره، باور کنید دستش پره، باور کنید پیروز عالمه، باور کنید شما رو تو تاریکی نمیبره. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. این انسان صاحب خبر که همه با خبرها باید برن از او یاد بگیرن. انا ارسلناک یا ایها النبی، کسی که همه خبرهای عالم دست توست، همه بی خبرن، همه کلا، همه امیین، همه. یه روایتی داره ائمه فرمودن این امیین ما هستیم، پیغمبر اصل دینشو بر ما آورده، همه اینجا امیین. یا ایها النبی، همه باید برن با خبر شدن، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شد، خودتو برسون به این پیامبر ازش یاد بگی. ما تو رو فرستادیم شاهدن، راه رو میبینه، هدف رو میبینه، دشمن رو میبینه، دوست رو میبینه، تا قیامت و بعد قیامت ما رو میبینه، یکی یک ما رو تا بعد قیامت اونو از ازل و ابدمون میبینه. شاهدن، تو تاریکی کسی رو نمیبره. از ما اینو میخواد، به این ایمان بیارید، او رسول ماست، طرح ما دستشه، عالم به غیبه، عالمه، میخواد به شما هم تعلیم بده. و ما هو علی الغیب بظنین، غیب عالم دست این پیامبره، بخیلم نیست، شما آماده باشید. سرش هم ولی کلا نمیره، این پیغمبر سرش کلا نمیره، امانت الهی رو، غیب الهی رو به دست کسی بده که میخواد باش دنیاداری کنه، دکانداری کنه، نه، سر و صدا و قیل و قال میدن، اسرار رو به کسی میدن که اهل سره. برای دکانداری نیست اینا، ولی این پیامبر بخیل نیست. این پیامبر آمده از ما اینو خواستن، میگن دامنتو جمع کن با او، بهش ایمان بیار، به طرحش عمل کن. از ما در مقابل این پیامبر اطاعت خواستن. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعتش اطاعت خداست. اطاعت یعنی پیروی از سر محبت، خشوع، دلدادگی. از ما در مقابل این پیامبر محبت خواستن، از ما در مقابل این پیامبر ترک ولایج خواستن. گفتن باید ولایجتون رو ترک کنید. ولایج یعنی چی؟ یعنی اون تعلقاتی که یه جایی سر بر میداره آدم از پیغمبر جدا میکنه. میگن قبل از اینکه او تو رو جدا کنه تو از او جدا شو. نه، از ما خواستن. در سوره مبارکه توبه ملاحظه کردید خدای متعال به پیامبر دستور بده که باید صفبندی تو علنی کن، باید دنیای اسلام رو پاک کنی از مشرکین، اینا بریز بیرون، اینا نباید تو دنیای اسلام باشن، اینا بمانن امت تو هم مشرک میکنن، باشون وارد درگیری و قتال بشو، بهت اجازه دادیم دیگه، صبوری به اندازه کافی کردی، حالا نوبت اینه که درگیر شید. و بعد تو این سوره که دستور به براءت و قتال داده میشه میفهمد ام حسبتم، آیه 16 سوره است، خطا محاسبه نکنید، محاسبه خطا کردید خطا میرید. ام حسبتم ان تترکو، خیال میکنید رهاتون میکنیم، اینجوری نیست. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. هنوز صف مجاهدانی که این مجاهدان کیا هستن؟ کی میتونه کنار پیامبر وایسته مجاهده کنه؟ مجاهدانی که غیر از خدا و رسول و مؤمنون ولیجه ندارن. مؤمنون هم حضرت معصومی فرمودن یعنی ما ائمه، جز خدا و رسول و امام طرح به کس دیگه ای تعلق ندارن. همه ولایجو کنار گذاشتن. فهمت رهاتون نمی کنیم، می بریم تو دل امتحان. دو دسته هستن آدم ها. یه دسته اونایی که کنار این پیامبر می ایستن، تو طرحش مجاهده می کنن، ترک ولایج می کنن، از همه تعلقات می گذرن تا با این پیامبر راه برن، رشته هایی که اونا رو جدا می کنه قطع می کنن. مکرر روایت من تقدیم کردم، زیل همین آیه است. جوانی آمد تو مسجد، حضرت تو اصحاب جمع اصحاب نشسته بودن، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، میخوام ایمان بیارم، حضرت فرمود عیب نداره، میخوام بیعت کنم، قبول میکنم. یه شرط داره، پدرش در صف دشمنان حضرت بود، برو پدرتو به قتل برسون. رفت تأملی کرد، دوباره برگشت، گفت اومدم بیعت کنم. فرمودن شرط همون شرط. بار سوم برگشت، گفت یا رسول الله قبول کرد. حضرت بیعتشو قبول کردن، گفتن حالا برو به پدرت محبت کن. این که من گفتم میخواستم بین من و تو ولیجه نباشه، یه تعلقی که یه جا چون پدرت اونوره منو رها کنی بیرون اونور بیستی. اگه میخوای ایمان بیاری، موانع ایمان رو باید برداری. پدرش تو صف دشمنان حضرته، اگه به او تعلق داشته باشه یه جایی اون تعلق تو رو از من جدا میکنه. مؤمن میشی بعد از ولایت جدا شی، ولو نمیشه با این پیامبر رو بری. همه چیز رو دوست داریم، میخوایم پیغمبرم دوست داشته باشیم، اینجوری نمیشه. چند آیه بعد حالا خدای متعال میفهمد که این آیه شریفه معروف، قل ان کان آباؤکم، فرموده کفار دیگه نباید بیان دور بر مکه، رفت و آمد نکنن، تجارت ها قطع میشه، زندگی های مقداری ضربه میخوره. میدونید اونا میامدن میرفتن، مرکز تجارت بوده اون سرزمین، میگه نباید بیان. سال نهم هجرت دیگه، بعد از فتح مکه است دیگه، حق رفت آمد ندارن. اینا بیان شما رو آلوده میکنن، اینا فقط پول و جنس نمیارن، به خودشون مکتبشون هم انحرافشون هم میارن، نمیذارن شما بندگی کنید، دیگه نباید بیان. مسلمان ها نگران بودن. قرآن میفهمد قل ان کان آباؤکم، بهشون بگو اگه پدرانتون و ابناؤکم فرزندانتون و اخوانکم برادرانتون و ازواجکم همسرانتون و عشیرتکم همه عشیرتون، که اون موقع تعلقات عشیره‌ای قوقا می‌کرده تو جزیره العرب، هنوزم خیلی هاش هست، و اموال اقترفتموها، امکاناتی که به سختی به دست آوردید اموالتون، و تجارتون تخشون کسادها، این تجارتی که نگران کساد شدنش هستید، و مساکن ترضونها، این مساکنی که برای خودتون درست کردید، به زحمت میپسندید، دوستش می‌دارید، احب الیکم، اینا رو بیشتر دوست دارید، پیش شما محبوب ترن، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا رو از خدا و رسول و مجاهده در راه خدا بیشتر دوست دارید. میگه شما باید جهاد در راه خدا رو از همه تعلقاتتون بیشتر دوست بدارید، تعلقتون به این مجاهد باشه. مجاهدان اینا هستن. ترک ولیجه یعنی جهاد در راه خدا رو از همه امکاناتش بیشتر دوست دارید. اگر اینجوری نیستید، اگر پدر و مادر و همسر و علایق و شغل و تجارتتون و مسکنتون رو بیشتر از خدا و رسول و پیغمبر دوست دارید، فتربصوا، معلوم نیست به عاقبت خیری برسید، منتظر باشید، حکمتون به تأخیر میفته، حتی یأتی الله بأمر، یه جایی ممکنه جا بمونید. یعنی خدا گاهی یه امتحانای سخت پیش میاره، اونجا باید ببری، اگه نبری میری اون طرف. عده اومدن تو عاشورا، من به نظر میدم مرجعون الامر الله، خدا امتحان کارشون رو به تأخیر انداخته، مرجونه، یه عده مرجونه، خدا امرش در بابونا به تأخیر انداخت. خطاهای بزرگ دارن، خدا نفرموده من چه کار میکنم باشون، به ظاهر مسلمونن، منافقم نیستن، مسلمونش که خطا داره، خطاهای بزرگی هم داره. خدا فرمود مرجون الامر الله، اما یا عذبهم یا توب علیهم، یا عذابشون میکنیم یا بهشون رجوع میکنیم میبخشیمشون. سرنوشتشون به تأخیر افتاده، یه صحنه ای باش مواجه میشن، اونجا تک تعیین تکلیف میشه. اینایی که اومدن تو عاشورا با امام حسین بجنگن، خیلیاشون دشمن امام حسین نبودن. چرا؟ یه عده‌شون هم جز خوارجن، نواسبن، خیلیشون نامه نمیشتن برای حضرت، شما بیاد کوفه. زندگیش گرو رفته آمده کربلا. حضرت سر صبح تعیین تکلیف کردن، گفتن من صلح نمیکنم، بیعتم نمیکنم، کشتن و کشته شدن، بمونید تو صف مقابل، تو خون من شریکید. کسی نگه روز قیامت به من نگفتی؟ غروب شد. این همون صحنه ایست که باید تصمیم بگیری. حضرت تنها شدن، یه طرف لشکر ابن زیاده، یه طرف حضرت به خیمه هاش. هل من ناصرن ینصرونی، هل من ضابن یذوبنا، اینا حریم رسول خدا هستن، کسی هست بیاد از نوامیس رسول خدا دفاع کن. روایت داره کسایی که صدای حضرت رو شنیدن نیومدن، دیگه عاقبت به شر رفت، اصلا راه نجاتی نیست. این همون صحنه است. یه جایی باید تصمیم بگیری. منی که سر فرصت ها نمیتونم تصمیم بگیرم از یکی یکی تعلقاتم ببرم، چطور تو لحظه سخت میخوام همه رو زیر پا بذارم برم طرف پیغمبر خدا؟ و تربس و صبر کنید، هنوز خدا حکمشو صادر نکرده، ولی یه صحنه‌ای پیش میاد، خدا حکمشو در باب شما صادر میکنه. یه سره میشه کارتون، یا اونوری میشید یا اینوری. خیلی حکم سختیه. از ما در مقابل این پیامبری میخواست. من تلقی میمود که مرجون الامر الله، خیلیایی که خطاهای بزرگ کردن، یه جایی خدا با یه صحنه‌ای روبروشون میکنه و تصمیم میگیرن. من به نظرم میاد عمده‌ترین صحنه عاشوراست. تو ظهورم حضرت وقتی کار سخت میشه و یه عده‌ای میگن آقا چرا اینقدر سختگیری میکنید، شما پسر نبی رحمتید، عاشورا رو حضرت نشون میدن، میگن ببینید اینا این کارو کردن، اینا طرفدارای اونا، من چه کار باشون بکنم؟ اینجا تعیین تکلیف میشه. تو صحنه قیامت هم حضرت صدیق طاهره در نقل داره از خدا میخوان سید الشهدا همونجوری که به شهادت رسیده بیاد تو صحنه کربلا، تو صحنه محشر. اوضاعی میشه، محشر به هم میریزه. این همون صحنه ایست که مرجون الامر الله باش مواجه، دیگه تعیین تکلیف میشن. اگه بعد این دیدن این صحنه هم طرفدار بزرگان خودشون باشن، اونایی که در خونه امام حسین شریکن، دیگه تعیین تکلیف میشه، دیگه بفهمید جهنم. آدم اگه از تعلقاتش نبره، فهمود هیچ ولیجه‌ای، جامعه کبیره رو محفظید، امام هادی میفهمد من کل ولیجه دونکم و کل متاع سواکم و من الائمه الذين يدعون الى الله. باید از فرائنه ببری، باید از سفره اونا جدا بشی. اگر من سفره مستکبرین عالم رو دوست بدارم، حضرت به جمال فرمودند، صفوان جمال شطور که رای میداد، حضرت هم گاهی باش میرفت در مسافرت، از حضرت هم خیلی حدیث نقل کرده، شطوراشو کرایه داده بود به هارون الرشید که بره سفری برگرده، ظاهرا سفر نمیدونم حجی کجا هم بود. حضرت فرمودن که چرا این کارو کردی صفوان؟ گفت آقا من میخواست بره حج، کرایه دادم، کار دیگه نه، خودم هم که باش نرفتم که همراهش بشن. حضرت فرمودن دوست داری زنده بمونه برگرده پولتو بده؟ گفت آره. فرمودن به همین اندازه شریکی که دوست داری یه ظالمی زنده بمونه. رشته تعلق به نظام و مستکبرین عالم دمو جهنمی میکنه. این تمدن بباند که سفره ما هم پهن باشد، همینقدر دوست داشته باشه گرفتاری. این آیه اینه، ترک ولای جنین، انکان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل و تربصوا حتی یأتی الله بأمر. خیلی امیدوار نباشید، یه صحنه ای میاد پیش، اونجا بعد از همه تعلقات جدا شید. آدم اگه پیامبر خدا رو بیشتر دوست داشت، ما پول رو دوست داریم درسته، ولی نونو بیشتر دوست داریم، پول میدیم نون میخریم، پول میدیم مسکن میخریم، پولمونو دور نمیریزیم، میدیم خونه میخریم. چرا؟ چون خونه رو بیشتر دوست داریم. آدم اگه پیغمبر خدا رو از همه اینا بیشتر دوست داشت، سر دوراهی همه اینا رو میزنه خالص میشه، بهتره رو انتخاب میکنه. ما پولی که داریم باش خونه خریدیم که اصلا ذهنمون دنبال اون پولم نیست، بریدیم از اون. چرا؟ چون بهترش رو به دست آوردیم. آدمی که رسول خدا رو از همه چی بیشتر دوست میداره، سر دوراهی همه رو قربانی میکنه. بعدم که قربانی کرد اصلا قصه نمیخوره، همه تعلقاتشو میده که برسه به پیغمبر. وقتی به حضرت رسید راضیه، چون اون رو بیشتر دوست داره. ولی اگه انسان نتونه قلب خودش رو تنظیم کنه، تعلقات دیگه خلجان بکنن، خدا فرمود صبر کنید، شما تکلیفتون روشن نیست، یه جایی باید ببرید، بعد انتخاب کنید بین پیغمبر خدا و اینا. منی که در فرصت‌های گسترده راحت نمیتونم از یه چایی بگذرم، از یه نگاه بگذرم، از یه مال بگذرم، چجوری میخوام یه دفعه همه رو قربانی کنم؟ فتربصوا حتی یأتی الله بأمر. اینه که مرحوم فیض میگن قل من یتخلص عن، کم آدمی از این تکلیف خدا نجات پیدا کن. از ما اینو میخوان، ترک بلایج میخوان، محبتی فوق همه محبت. این پیامبر آمده راهو باز کرده، ما رو از لبه های جهنم گرفته، ما رو از عداوت و دشمنی به الفت میرسونه. قطعا هم طرحش بیروز، شک نکنید، طرح شکست خورده نیست، بهش مؤمن باشید. اینو از ما خواستن. دامنتون رو جمع کنید، با او تو عالم را برید. اون عملی که او ازتون میخواد انجام بدید، عمل صالح، یعنی عمل در طرح حضرت. من مکرر عرض کردم، آیاتش هم واضحه. از ما این چیزا رو در باب این پیامبر میخوان، طاعت میخوان. من یطع الله و رسول، اگر از این پیامبر اطاعت کردید، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، همراهان شما تو این مسیر کیان؟ اونایی هستن که خدا بهشون نعمت ولایت نبی اکرم رو داده. اینا کیان؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولئک، رفقای خیلی خوبی انا. هیچ آزار ندارن، جز خیر ازشون به آدم نمیرسه. یه عمر باشون باشه یه اذیت نمیکنه، فقط هدایت میکنن، فقط شفاعت میکنن، فقط گذشت میکنن. از این آیه من اینجوری میفهمم، نمیدونم حالا شما ملاحظه فرمایید، که همه انبیا، همه صدیقین، همه شهدا، همه مطیع این پیغمبرن. من یطع الله و رسول، اگر از این پیغمبر اطاعت کردید، همراهتون کیان؟ انبیا. پس انبیا جزو مطیعین این پیغمبرن. انبیا این پیغمبر رو اطاعت کردن. میخوای با انبیا بشی، تو هم مطیع بشی. میشه سرکشی کنی مقابل این پیامبر، یه راه دیگه بیه تو عالم، وقت همراهانت میشن شیاطین. نقیز له شیطانن فهو له نری. میخوای هم نشین انبیا باشی، میخوای هم نشین شهدا و صالحین باشی، اینا همه راه این پیغمبر رو رفتن. سرتو بنداز زیر با این پیامبر را برو، این طرف اون طرف رو نگاه نکن. شیطان خیلی دعوت میکنه، سر صدا میکنه، قوقا میکنه، شهوت به پا میکنه، شبهه ایجاد میکنه، صدا بلند میکنه که صدای این پیامبر شنیده نشود. فقط گوشت به این پیامبر باشه، فقط با او راه برو، راههای دیگر رو نرو. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم، اینا رو از ما میخوان، از ما تسلیم میخوان. این پیامبر قلبت هم باید در مقابلش تسلیم. میخوای برسی، نمیخوای نرو، مسئله ای نیست. قلبت هم با او تنظیم کن، ترازوی قلبت این پیغمبر باشه. او رو بیشتر از همه دوست بدار، او رو میزان قرار بده، هر چی رو میخوای بسنجی با او بسنج. فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر ما اینا مؤمن نمیشن، حتی یو حکمو کفی مشاجره بینم، تو مشاجرات تو را حکم قرار بدن. ظاهر شأن نزول این آیه اینه که زبیر با یکی از مسلمونا سر حق آب دعوا داشتن که کی اول زمینش آب بده. آب از بالا که اومد اول به زمین زبیر میرسید، حضرت گفتن اول زبیر آب بده بعد تو آب بده. رفت بیرون گفت که حضرت به نفع قمخیشش حکم کرده، خدا میفهمد این مؤمن نیست. من تقسیم بهشت و جهنم رو دادم دست تو، این حقابه رو نمیپذیره تو تقسیم کنی، میگه تو بر اساس حوامل تو حکم میکنی، من تو رو انقدر معصوم میدونم گفتم بهشت و جهنم منو تو تقسیم کن. این ظاهرشه، ولی تعبیر آیه به قدیره. اینایی که پیغمبر یه راهی تو عالم باز کرده، میگه راه من بعد از این اینه، راه خدا اینه، همراه نمیشن، میگن خودمون مسیرمون رو تعیین میکنی، اینا مؤمن تو نیستن. مؤمن اون کسی است که هر چه تو میگی قبول کنه، تو دلش هم احساس دلتنگی نکنه، آرام آرام باشه. این میشه مؤمن. از ما اینجوری تسلیم میخوام. حالا آیات بعدش آیات عجیبیه. تسلیم، آیه بعدش میفرمه حالا بماند. آیه بعد آیه عجیبیه. تسلیم من، قلب باید تسلیم، نه فقط چشم و گوش و زبان، باید یه جوری راه بری قلبت که محور وجود انسانه، عرش وجود انسانه، تو دست نبی اکرم باشه، تسلیم او باشه، شاغولت نبی اکرم. اگه عرش وجودتو با او تنظیم کردی، همه قوات با او تنظیم میشه، میتونی با این پیامبر راه بری، چشمت هم راه میره، گوشت هم راه میره. حالا آیاتی که دستور میده به ما با این پیامبر چجور راه بریم فراوانه، خیلی زیاده. یکی شو دیگه آخریشو عرض بکنم توضیحشم بمونه، فقط هم راجع به این پیامبر تو قرآن آمده، هیچ پیغمبر دیگه ای نیست. حتما خاطرتون هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالا این سلام و تسلیم چیه؟ روایت مفصل توضیح داده که چرا صلوات ما رو پاک میکنه. انشالله یه موقعی اگر خدا روزی کرد اینو بحث کنیم. صلوات اصلا چیه؟ یه روایتی تو کافی تو باب مولد النبی، به نظرم آخرین روایتیه، یه روایت با آخر، اونجا از امام صادق سوال کرد آقا سلام به پیغمبر یعنی چی؟ السلام علیکم یعنی چی؟ روایت خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه که ما سلام میدیم یعنی چی. خود خدای متعال نبی اکرم آفرید، ائمه را آفرید، شیعیان آفرید، ازشون یه عهد گرفت، گفت شما باید صبر کنید، اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، چهار تا تکلیف، پایین چهار تا باید بیستید، خودتون صبر کنید تو زندگی شخصیتون، همدیگر رو دعوت به صبر کنید تو زندگی جمعیتون، صبر کنید. بدونید تو کار جمعی یه خانواده، مرد میخواد صبوری کنه، خانم صبر نمیکنه تو راه خدا، خانم میخواد صبوری کنه، مرد صبر، اینجا جای صابروس، باید همدیگه رو کمک کنیم، با همدیگه تو راه خدا صبر کنیم. توی کارخونه، توی لشکر همینجا، توی جامعه همینجا، رابطو باید محور صبرمون پیونده با امام باشه، تو مدار امام صبوری کنیم، نه جای دیگه پایداری کنیم، اون صبوری نیست. اصبروا و صابروا و اتقوا الله، خدا فرمود این چهار چیزو داشته باشید. بعد فرمود اگه این چهار چیزو داشتید، من دنیا رو تسلیم شما میکنم، آرام تحویل شما میدم، شما رو به بهش میرسونم، به دار و سلام میرسونم. نبی اکرم هم همین بیعت رو از مسلمونا گرفتن، از همه مؤمنین عالم، تو عالم میثاق. بعد فرمود سلام یعنی این، یعنی میگیم اون سلامی که خدا به شما وعده داده بود خدا برات نازل کنه، تجدید عهده، میگیم ما سر قرارمون هستیم، ما پیامبری میثاقی بستیم که ما صبر کنیم، او هم ما رو به دارالسلام برسونه. خدا دارالسلام رو برای نبی اکرم رقم زده، اگه صبر کنید میرید تو این دارالسلام. السلام علیک یعنی همین، یعنی ما میگیم خدا انشالله اون دارالسلام رو بر شما فراهم کنه، هرچه زودتر ما ملحق شیم. یعنی نت کنید سلام یعنی این، صلوات رضا داره، صلوات ما اقرار به مقامات حضرته. علی ای حال این روایت رو بخونم عرضم تمام. روایت در کافیه روایت عجیبه در باب صلوات. کتاب و دعای کافی رو ملاحظه کنید، کتب دیگه هم همین. فرمود اگر کسی یک صلوات بر این پیامبر بفرسته، خدای متعال در هزار صفحه از ملائکه بر او صلوات می‌فرسته. و همه مخلوقات به احترام خدای متعال برش صلوات می‌فرستن. بعد این جملهش عجیبه حضرت، اون کسی در این ثواب رغبت نکنه ما ازش بیزاری. اینقدر راه باز شده با این پیامبر، خیلی ذکر عجیب غریبی است. بهتر از این ذکر از محمد الله از محجد گشتیم و گشتیم و گشتیم و بهتر از صلوات ذکری پیدا، خیلی فوق العاده است. البته به شرط اینکه ظاهرش همراه با باطنش باشه، اقرار به مقامات باشه، خضوع باشه، تواضع باشه، تجدید عهد باشه. تو هر صلواتی تجدید عهدی است. عهدمون با این پیامبر نو میکنیم، ما به قرارامون عمل میکنیم، حضرت هم به قرار خودشون حتما عمل میکنه. و من اوفا بعهده من الله.